بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه 19/12/1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقای آخوند رو در این امر هشتم خدمت شما تقریر کردیم. دو تا نقد تا حالا داشتیم بر آقای آخوند. دو تا نقد دیگه باقی مونده است که میبایست عرض کنه. ولذا یه قدری باید که با دقت آقایون توجه کنند که انشالله این تمام بشه. نقد سوممون بر آقای آخوند، سومین اشکال این است که آقای آخوند فرمودند که بطلان جز مستلزم بطلان کل نیست. اگر که شخص مکلف جزء باطل را تدارک کند با یه جزء صحیح، اگر تدارکش کرد به جای اون جزء باطل یه جزء صحیح آورد، درست میشه. یه استثناء کردن، مگر اون جایی که تکرار مستلزم یه محظور دیگری باشد، مثل داستان قران که در نماز واجب در قرائت صلاتی قران بین سورتین دو سوره با هم خوندن بعد حمد، این حرام است و برخی قائل شده اند که موجب بطلان صلات. بنابراین اگر یکی از سوره عزائم رو بخوند ثم به جای او تدارک کند به سوره دوم، میشد قران و در نتیجه نماز میشد باطل. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای نائینی اعلی الله مقامه الشریف بر آقای آخوند اشکال میکنه، میگه آقا جز اگر باطل شد کل باطل خواهد شد. میخوان شما محظور قران رو داشته باشید، میخوان نداشته باشید. وقتی جزئی که باطل است رو مکلف اتیان کرد، کلش باطل میشه. آقای آخوند گفت نه، باطل نمیشه، میتونه جز رو تدارک کنه مگر محظور دیگری باشد مثل قران. آقای نائینی میگه نه، اگر جزء باطل رو آورد بطلان جزء سرایت میکند به کل و کل عبادت، کل اون مرکب باطل. فرمایش آقای نائینی، دلیلش آقای نائینی میفرمان جزئی که منهی عن هست یا درش عدد خاصی اخذ شده است، مثل سوره که مقید است به قید وحدت، بناءً بر حرمت قران، بنابر این که قران حرام باشد و موجب بطلان صلات باشد، یا این که عدد خاصی در این جزء اخذ نشده است. پس یا عدد خاص اخذ شده مثل سوره بناءً علی مانعیت قران، یا عدد خاص اخذ نشده است. در فرضی که عدد خاص اخذ شده باشد، می فرمایند اگر نهی تعلق گرفت به یکی از افراد جزء، مثل نهی که متعلق شده است به قرائت سوره عزائم، سوره هایی که سجده واجب داره، بنابراین کسی که سوره عزائم خونده است یا بعد از این قرائت سوره عظیمه سوره دیگری میخواند یا نمیخواند. اگر سوره دیگری نخواند نمازش باطل. چرا؟ چون قرائت سوره نداشت دیگه، چون این سوره عزائم که خوند باطله و به جای اونم تدارک نکرد جزء دیگری بیارد قرائت سوره دیگری بکنه، به جهت عدم اتیان به جزء نمازش باطل.
خب مثلا جو مبنای اونا که همه سوره رو لازم نمیدونن نماز صحیح میشه؟
در مذهب شیعه قول مشهور این کسی که تمام سوره رو باید بخونه، مضافاً به این که سوره عزائم که نهی شده است جزءش هم منهیون عنه است، یعنی حتی به آیه سجدم که نرسد نهی دارد و نباید خونده بشه. خب پس اگر سوره عزائم رو خوند و عدد، ببینید اگر عدد خاص اخذ شده است و این آمد سوره‌ای که سجده واجب دارد خوند، ثم بعدش اگر تدارک نکند سوره دیگری نخواند، نمازش باطل است. چرا؟ چون جزءش باطل است، اتیان به جزء صحیح نکرده است. وقتی اتیان به جزء صحیح نکرد نمازش باطل. و اما اگر بعد از قرائت سوره عظیمه سوره دیگری بخواند، سوره دومی خوند، سوره عظیمه رو کنار گذاشت سوره دیگری خوند، از جهت قران باطل میشه. این در فرضی که عدد خاصی اخذ شده باشد. و اما اگر عدد خاصی اخذ نشده باشد در این جزء، خب اگر عدد خاص اخذ نشده است دو صورت داره: یا شما قائل به جواز قران هستید یا جائز به جواز قران نیستید. اگر قائل به جواز قران باشید و تعدد بگون که بله مانعی چی ندارد، قران جایز است و لذا اخذ نشده است عدد خاص، چون عدد خاص که اخذ نشده پس باید قائل به جواز قران باشید نه عدم جوازش. خب وقتی شما قائل به جواز قران هستید و عدد خاصی هم اخذ نشده، خب بازم آقای ناینی میفرمان این عبادت باطله. چرا آقای ناینی؟ خب قران که جایز است، سوره عظیمه خوانده است، رها میکند یه سوره دیگه میخوند، قرانم که اشکالی ندارد بین سورته، چون بناهن علا جواز قرانه. آقای ناینی میفرماین نه، باز هم عبادت در این فرض باطل است به دو دلیل. دلیل اول میفرماین دلیل اول این است که دلیل تحریم جزء وقتی سوره عظیم خوندنش حرام است، این دلیل جواز قران را تغییدش میکنه. یعنی دلیل جواز قران میشد این که قران بین صورتین جایز است در فرضی که یکی از دو سوره سوره عظیمه نباشد. چرا؟ چون دلیل چه بود؟ چون دلیل تحریم داشتید دیگه، دلیل تحریم سوره عظیمه که سوره عزائم در نماز قرائتش در نماز واجب حرام است، دلیل تحریم دلیل جواز قران را تخصیص میزنه. میگه قران، شما قائل شدید قران جایزه چنانچه بعضی گفتن مکروه. خب اگر کسی قائل بشد به این که جواز قران لکن علا کراهته، این قید میخوره به دلیل تحریم سوره عظیمه، به جایی که سوره که میخوند قران بین صورتین یکیش سوره عظیمه نباشد. بنابراین وقتی قید خورد، خب این آمده قران انجام داده است و یکیش هم سوره عظائمه، بنابراین قران در این صورت جایز نیست، نمازش باطل میشه. دلیل دوم آقای ناینی می فرمایند تحریم جزء وقتی یک جزء حرام شد مستلزم است که عبادت نسبت به این جزء به شرط لا باشد. یعنی شما این عبادتی رو که داری میاری، این جزء حرام را نباید بیاری. این جزء عبادت نسبت به این جزء حرام میشد به شرط لا. وقتی شد به شرط لا، سه امر مترتبه برش میشد که هر سه تا موجب بطلان. امر اول، وقتی که شما جزء حرام را آوردی که به شرط لاست، جزء به شرط لا این عبارت اخرای مانع رو چی میگفتید؟ مانع رو میگفتید اون چیزی که عبادت نسبت او به شرط لاس نباید بیاری تو عبادت. حالا شما جزء حرام را آورده اید، جزء حرامم به شرط لاس. وقتی جزء حرام به شرط لا شد، یعنی اخذ شده است عدمش در صلات، در عبادت. چیزی که عدمش در عبادت اخذ بشود عبارت اخرای مانع. و میدونیم اگر کسی در عبادت اتیان به مانع بکند چی میشد؟ عبادتش باطله. این امر اول. امر دوم، وقتی که جزء حرام اخذ شد به شرط لا، اگر کسی جزء حرام را اتیان بکند زیادتیه در فریضه میشد و زیادتیه در فریضه مبطل است. اگر شما چیزی را در فریضه زیاد کردید مبطل است. و نگون که آقا زیادتیه در فریضه جایی مبطل است که به قصد زیادتی باشد. آقای ناینی میفرمان اگر جزء شما که اتیان کرده اید و حرام است مشابه بقیه اجزا باشد، از جنس همون عمل باشد، احتیاج به قصد جزئیت شما ندارد، خود به خود یسیر جزءن و چون بهش اتیان کرده ای زیادتی در جزء میشد و مبطل میشد. اگر جزء شبیه بقیه اجزا باشد، از همون جنس عمل باشد، ولذا اونایی که شهادت ثالثه رو در اقامه میگن احوت در ترکشه، به همین جهته. میگن شهادت ثالثه نبوده است. اگر کسی بگوید احتیاج به قصد جزئیت نداره چون مثل بقیه شهادتین قبله خود به خود یسیر و جزءن، وقتی یسیر و جزءن و نبوده است کسی اتیان بکنه میشه بدعت و حرام است. اونا رو همین مبنا میگن. سوم، این مثال زدم که این مبنا روشن بشه که اگر جزء شما شبیه بقیه اجزا بشد قصد جزئیت نمیخواد، خود به خود یسیر و جزءن. وقتی خود به خود یسیر و جزءن، شما جزئی را اتیان کرده اید که این جزء زیادتیه در فریضه، زیادتیه در فریضه مبتله. صورت سوم، آقای ناینی می فرمان این جزء حرام که اینجا صوره عزائم بود، نگو خب آقا ادله جواز مطلق ذکر می گیردش. ذکر که در نماز اشکالی نداره، هیچ ذکری هم بالاتر قرائت قرآن نیست که. بنابراین ادله جواز ذکر، مطلق ذکر، این سوره عظیمه را میگیرد. آقای ناینی میگه اینم درست نیست. چرا؟ چون ادله جواز مطلق ذکر اختصاص دارد به ذکری که حرام نباشد. چرا؟ به جهت اینکه ذکری که ذکر الله حسنون علا کل حال، ذکر الله حسنون علا کل حالن، توجه می‌فرمایید؟ این ذکر الله باید عنوان حسن داشته باشد. سور عزائم وقتی در صلات خوندنش حرام شد دیگه عنوان حسن ندارد، توجه می‌کنید؟ چرا؟ چون محرم که نمیتوند عنوان حسن داشته باشد، هم حرام است هم حسن است، نمیشد که. بنابراین داخل در ادله جواز مطلق ذکر هم نمیشد. بنابراین اون اطلاقات جواز ذکر هم قید میخورد به این که سوره عظیمه نباشد. بنابراین اگر کسی سور عزائم رو اتیان بکند، این سور عزائم میشد حرام و میشد اتیان به جزء حرام و در نتیجه داخل حتی در عنوان ذکرم نمیشد، ذکر غیر محرم نمیشد، داخل در ذکر محرم میشد، ذکر محرمم باز مبطل صلاح. بنابراین آقای نائینی با آقای آخوند از هم جدا شدن. در کجا؟ آقای آخوند فرمود اگر کسی جزئی را اتیان کند، جزء باطل باشد در فرضی که تدارک جزء جایز است، میتواند جزء را تدارک کند و نماز صحیحه و عبادت صحیحه. آقای نائینی فرمودند نه. آقای آخوند فقط یه استثنا زد، گفت مگر این که تدارک جزء به دلیل دیگری حرام و باطل باشد، مثل داستان قران، بنابر این که قران موجب بطلان نماز است. خب آقای آخوند می‌فرماد این انحصار به این فرضی که شما گفتید نداره، حتی اگر شما قران را هم حرام ندانستید و اون محظور دیگر هم نباشد، اتیان به جزء مجددن این موجب بطلان صلاته. یعنی اگر شما جزء حرام را آوردی، نمازت باطل است مطلقا. این جدایی آقای نائینی از آقای آخوند است. سوره عزائم حرام باشه. بعد چه کنیم؟ فرمایش آقای آخوند صحیح هست یا بیان آقای نائینی؟ آقای نائینی رو دلیلشون رو بررسی کنیم. دلیل اول آقای نائینی این بود، فرمودند که دلیل تحریم جزء تخصیص میزند دلیل جواز قران را، علا فرضی که قران جایز باشد، دلیل تخصیص جزء حرام، دلیل تحریم جزء حرام دلیل جواز قران را قید میزند، میشه قران جایز است بدون این که شما سوره چه بخوانی؟ سوره عظیمه بخوان. این دلیل اول. میگم آقای نائینی، اینی که شما ذکر فرمودید، این ادعای شما رو نمیتوند ثابت کند. چرا؟ چون مقصود از جواز قران شما چیست که دلیل تحریم سوره عظیمه دلیل تحریم دلیل جواز قران را تخصیص میزند؟ مقصودتون از جواز قران چیست؟ آیا جواز وضعی قران است یا جواز تکلیفی قران است؟ یعنی قران جواز وضعی، یعنی قران مبطل نماز شما نیست. جواز تکلیفی یعنی حرام نیست. مراد از جواز قران در کلام شما اینجا چیست؟ اگر مقصود شما از جواز وضعی قران است، یعنی قران بین سورتین مبطل صلات واجب نیست، اگر مراددون این است، درست شد؟ خب تحریم جزء، اگر جزء تحریم شده باشد، تحریم جزء مستلزم خروج جزء حرام است از این جواز قران. که اگر سوره عظیم خواندی قران جایز نیست. خب این اول ادعاست، شما باید اینو ثابت کنیم. توجه میکنیم اینی که شما به عنوان دلیل ذکر کرده اید، نگفتین چه جوری میشد که دلیل حرمت سور عزائم دلیل جواز وضعی قران را تقیید میکند. چه جوری تقیید میکند؟ او یه دلیل حرمت است، اونم ادله جواز وضعی قران که اگر کسی در نماز دو تا سوره خواند اشکالی نداره. چجوری این میاد او رو تخصیص میزند؟ بچه‌شو شما نگفتین، همینجور فرمودید تخصیص میزند. خب اول کلام همین است، توجه میکنید؟ یعنی این خودش ادعاست، خودش مدعاست. شما مدعا را در قالب دلیل ذکر فرموده اید و بر مدعا دلیلی اقامه نفرموده اید، درست شد؟ این در فرضی که جواز قران را جواز وضعی بگیریم. و اما اگر جواز قران رو جواز تکلیفی گرفتیم، خیلی خوب، جواز تکلیفی اگر گرفتید، به فرض تقیید شما رو هم قبول کنیم. میگم ادله حرمت سور عزائم تخصیص میزند دلیل جواز تکلیفی قران را. اصلا نمیگم چرا، میگم اصلا حرف شما را قبول میکنیم. به فرض دلیل تحریم سور عزائم دلیل جواز تکلیفی قران را تخصیص بزند، خیلی خوب تخصیص زد، چه مشکلی پیش میاد؟ میشد قران به سور عزائم حرام، خیلی خوب حرام باشد، یه حرام تکلیفی مرتکب شده. حرام تکلیفی دلالت بر بطلان نمی کند، توجه فرمودید؟ بنابراین با حرام تکلیفی شما نمی تونید اثبات مانعیت بکنید و بطلان جزء، و این که این جزئی که باطل است، این جزء باطل مانع از چیست؟ مانع از صحت صلات است. این نقد دلیل اول آقای نائینی. یه بار دیگه تکرار میکنم، این بفرمایید که فرمودن دلیل اول اینه که اگر قران جایز باشد، دلیل تحریم قرائت سور عزائم این دلیل جواز قران رو تخصیص میزنن که جواز قران بین سورتین مختص بشود به غیر سور عزائم. میگم آقا این جواز قران که شما آقای نائینی میگون مرادتون جواز وضعی است یا تکلیف؟ اگر گفتن جواز وضعی، میگم خیلی خوب، جواز وضعی دلیل تحریم سور عزائم چه جوری تخصیص میزند دلیل جواز وضعی قران را؟ و چیشو شما بیان نکردین، همونجور گفتین تخصیص میزند. این عین مدعاست، باید ثابت بشه. اثبات تو کلام شما، دلیلی بر اثبات نیست. اگر گفتید مراد از دلیل از جواز قران جواز تکلیفی قران است، میگم خیلی خوب، ما حرف شما را اصلا بی دلیل قبول میکنیم. دلیل حرمت سور قرائت سور عزائم دلیل جواز تکلیفی قران را تخصیص میزنه. حالا چه جوریش هم کاری نداریم، خب بزنه. جواز تکلیفی قران مقید میشد به غیر سور عزائم. بنابراین اگه شما سوره عظیم خوندی ثم پشتش یه سوره دیگه خوندی، مرتکب حرام شدی. خیلی خوب، میگم شد که شد، حرمت دلالت بر بطلان نداره، یه حرام انجام داده است، اما این حرمت حرمت تکلیفی است، بطلان حرمت وضعی است. حرمت تکلیفی دلالت بر حرمت وضعی نداره. پس دلیل اول آقای نائینی رو نقد کردیم. بیام سر دلیل دوم. دلیل دوم آقای نائینی چه بود؟ دلیل دوم این بود اگر جزئی رو شارع تحریم کند، اون جزء را در عبادت اخذ کرده است به شرط لا. اون جزء را در عبادت به شرط لا اخذ کرد. یعنی این جزء را نیار، این جزء را نیار به شرط لا، عبارت اخرای مانعیت است. یعنی اگه آوردی باطل. خیلی خوب، این دلیل دوم. مرحوم آیت الله خویی شاگرد آی ناینی اشکال نقضی و حلی میکنن بر این دلیل دوم. میگن این دلیل دوم اشکال نقضی داره. نقضش به چیست؟ نقضش میفرماین مثل نظر الى اجنبیه است که حرام است. این نظر الى اجنبیه در نماز نگاه کند به اجنبیه، توجه میفرماید؟ خب وقتی در نماز نگاه کرد به اجنبیه، خب نباید نگاه میکرد، اما حالا که نگاه کرد مبطل صلاتش است. کسی نگفته است که نظر الى اجنبیه مبطل نماز باشه. اینو میفرماین نقض. و اما حلش، حلش رو میفرماین دلیل تحریم جزء، وقتی جزئی حرام باشد ادله اطلاق، اطلاقاتی که در مرکب داریم نسبت به این جزء حرام، آقای ناینی فرمودن به شرط لاس، آیت الله خویی میفرمان نه، این اطلاقات نسبت به جزء حرام به شرط لا نیست، لا به شرط است. یعنی از تو نخواسته این جزء بیاری، لا به شرط اووردی هم اووردی، ولی شارع نخواسته بیاری. وقتی که لا به شرط شد، توجه می فرمایی، بنابراین اگر اووردی نماز باطل نیست، چون لا به شرط یشتمه و الف شرط. آقای ناینی می فرمان به شرط لاست، به شرط لا باشد اگه بیاری موجب بطلان می شد. ایشون می فرماین نه، این ادله تحریم جز نسبت به اطلاقاتی که میگه مرکب رو بیار، اینا لا به شرط هست. وقتی لا به شرط شد می خواهی بیار می خواهی نیار، اووردی موجب بطلان کل نخواهد شد. خب می فرمان دقیقا می شد مثل داستان نظر علل اجنبیه، صلات نسبت به نظر اجنبیه لا به شرط است، به شرط لا نیست، لا به شرطه. نظر اجنبیه یه حرامیست، در نهال نماز انجام بشه حرامه، غیر نمازم انجام بشود حرام است، اما موجب بطلان صلات نمی شد. خب بعد یه مطلب دیگه هم اضافه میکنن مرحوم آیت الله خویی، و اون مطلب این است که حالا شما آمدید بحث را بردید سر داستان بطلان عمل به زیادتی جزء، توجه میکنید که جزء حرام موجب بطلان عمل میشد، و اون را بردنش در باب نماز. مثالی که دارید میزنید و قران و سوره و صور عظائم و اینا مختص به نماز است. آیت الله خویی میفرمایند چه جوری علا فرضی که تمام فرمایشات شما درست شد، از یه فرع فقهی شما چطوری میخواین مسئله اصولی نتیجه بگیرید که کبراش رو میخواین در همه قیاسات استنباط بگذارید؟ یه فرع فقهی است. حالا یا جزء حرام در صلات مبطل باشد یا نباشد، خیلی خوب، از دو حال که خارج نیست. شما از این فرع فقهی که در یک فرع کوچک است در باب نماز، از این میخوای یک کبرای کلی نتیجه بگیری، این کبرای کلی رو بگذاری در مسئله اصولی، و این را بگذاری در تمام قیاساتی که در استنباط واقع میشد، اینو بذاری کبرای قیاس استنباط، اینو ازش مسئله اصولی نتیجه بگیری. میفرماد چه جوری میشد؟ من اینجوری مسئله اصولی نتیجه گرفت. این فرمایش اخیر آیت الله خویی، این تمام یعنی شما از یه مسئله فرعی فقهی نمیتونی کبرای اصولی نتیجه بگیری. توجه می‌فرمایید؟ این اشکال بله تمام است و قابل پذیرش. خب صبر کن، نه وقت نیست، باید که برم جلو این بحث تموم کنم بعد من خدمت شم. خب چی کنیم؟ این نقد آیت الله خویی بر آقای نائینی، ما خودمون دلیل اول آقای نائینی را اشکال کردیم، اما دلیل دوم آقای نائینی که مورد اشکال آیت الله خویی نقضن و حلن واقع شد، ما با آیت الله خویی اشکالشون رو موافقت نداریم. اشکال آقای خویی بر آقای نائینی وارد نیست. چرا؟ به جهت این که در بحث صحیح و عام گفتیم اسامی عبادات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد، یعنی صلات صلات است، میخواد 10 جزء باشد، میخواد 9 جزء باشد، میخواد 8 جزء باشد، میخواد شما اتیان بکنید به جزء فاسد، میخوان اتیان به جزء فاسد نکنید. صلات وضع شده است برای اعم از صحیح و چی؟ فاسد. بنابراین صلات دلالت بر یک کمیت معینه از اجزا، اونم اجزاء صحاح، نمی کند. شما 8 جزء بیاری، 7 جزء بیاری، 9 جزء بیاری، 10 جزء بیاری، همش میشد صلات، صدق می کند برش صلات. بنابراین حالا که اینجور شد، اگر شما آمدید جزء حرام را هم آوردید، بازم صدق نماز میکنه. درسته؟ بنابراین جزء اتیان به جزء حرام در صلات چه میشد آقا؟ خب جزء وقتی که حرام شد، شارع گفت در نماز سوره سجده دار نخوند. شما آمدی سوره سجده دار خوندی، این نمازی که سوره سجده دار دارد که جزء حرام داره، آیا میتواند مصداق مأمورم به شارع باشد؟ یعنی شارع میتوند به این صلات امر داشته باشد که جزءش حرامه؟ ها؟ اشکالی نداره، صدق میگن بهش نماز، اما این آیا شارع میتوند به نمازی که جزءش حرام است امر داشته باشد؟ نمیشد. اگر صبر کنیم اصلا کاری به شرط لا و لا به شرط نداریم، همینو میخوام نتیجه بگیریم. شارع جزء حرام کرد، جزئی را که حرام کرده است میتوند به کلی امر داشته باشد که این جزء حرام باشد، این جزء حرامم توش باشه؟ خب نمیشد دیگه. اگر شارع جزء را حرام کرده، یعنی نهی روش داره، وقتی نهی روی جزء دارد، نمیتوند امر به کلی داشته باشد که جزءش را نهی داره ازش. توجه میفرمایید؟ این امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی که نتوانست امر نسبت به این صلاتی که جزءش حرامه داشته باشد، پس نتیجه میشد این که جزء حرام به شرط لاست، اخذ شده است به شرط لا. اگر این جزء حرام نبود، شارع میتونست بهش امر کند. حالا که این جزء حرام است، شارع نمیتوند بهش امر کند. بنابراین جزء حرام نسبت به چی؟ نسبت به کل میشد به شرط لا، یعنی نباید شما اون رو اتیانش کنید.
شما حرامت واقعا اما از صدیق فاسد.
بله درست. عبادت عمه از سعی فاسد میدونید. خب اما این صلات باید امر داشته باشد یا نه؟ صلاتی که من میخونم باید امر داشته باشد یا نه؟ ما صحیحی نیستیم که بگم نه این بله صدق صلات نمیکنه. شما سور عزائم را هم بخونید صدق این که نماز خونده میکنید، لکن آیا این صلات با سوره عظیمه دار شاره میتوند بهش امر داشته باشد؟ میگم نمیتوند امر داشته باشد. چرا؟ چون به جزءش نهی دارد. وقتی به جزءش نهی دارد نمیتوند به کل امر داشته باشد. توجه میکنید؟ خب بنابراین وقتی شما پذیرفتید که ببین امر به کل با نهی از جز نمیسازد، توجه میکنید؟ نمیشد شما بگون آقا این کل را بیار جزءش نیار، جز حرامه. و این جز جز این کله. اگر گفتید جز را نمیخوام لا محاله کل چه میشد؟ کل منتفی میشد. وقتی شاره گفت این جز حرامه، یخ این جزئی رو تحریم کرد، نمیتوند امر داشته باشد به کلی که جزء حرام توشه. وقتی نتونست امر داشته باشد، یعنی اگر میخوای این نماز مأمور بهای شرعی باشد، او جزء حرام رو باید توش ورداری. جزء حرام رو ورداری یعنی جزء میشد به شرط لا. پس فرمایش آقای ناینی صحیحه که جزء محرم به شرط لاست. وقتی به شرط لا شد عبارت اخرای مانعیت است. مانع را شما اگر اتیان کردی نمازت باطل است. جزء حرامم وقتی به شرط لاست نباید بیاری، اووردی نمازت محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. میخواد قران جایز باشد، میخواد قران جایز نباشد. پس ما با آقای ناینی همراه شدیم. اشکال آیت الله خویی را نپذیرفتیم که میفرمایند جزء حرام لا به شرط است. میخوای بیار، میخوای نیار. اطلاق نمیگه اطلاقات وجوب کل، اطلاقات وجوب عبادت، اطلاقات وجوب مرکب. نمیگه جزء حرام را بیار، نمیگه دم جزء حرام را نیار. نسبت به جزء حرام آیت الله خویی میفرمایند لا به شرط است. میخوای بیار، میخوای نیار. ما میگم آقا لا به شرط نیست، به شرط لاست که آقای ناینی فرمود. چرا به شرط لاست؟ به جهت این که اگر شما جزء حرام را آوردی شاره نمیتوند دیگه امر داشته باشد به اون کل. وقتی نتوانست امر داشته باشد به اون کل، این کل باید مأمورم به باشد. اگر بنا شد مأمورم به باشد باید جزء حرام را از توش دراری بذاری کنار. جزء حرام را بذاری کنار یعنی نسبت به جزء حرام میشد به شرط لا. همین که آقای ناینی فرموده عجیب، لا به شرط و به شرط لا تنافی نداره. چی چی با چی چی تنافی نداره؟
یعنی مثلا خویی آمده مثلا امر اهمی گرفته امر صلات را، ناینی آمده امر صحیح.
اصلا اینجور نه، ما هم که گفتیم صحیحی
لا اله
اصلا نه. ما هم اهمی هستیم، آقای خویی اهمی است، ما هم اهمی، آقای ناینی هم اهمی، همه اهمی.
اگر اهمی بگیریم حتی آقای خویی
برای چی؟
چرا که اطلاق جمعه سرات مرکب میشه چند جز؟ حالا این جز
نشد رو اون فرمای بله بناهن الا این که شما اهم میشدی جز حرامم بیاری اووردی. حرفی منو به متوجه میشه، من اضافه کردم یه مطلب، گفتم اگر ما اهمی هستی رو اهمی جزء حرامم بیاری، جزء فاسدم بیاری، 8 جزءم بیاری، 10 جزءم بیاری، صدق صلات میکنن. من اومدم سری امر میگم اگر جزء حرام شد شارع میتواند کلی را واجب کند که جزءش حرامه. میتوند؟ باریک خلاص مرحبا تموم شد دیگه.
در صحیحی
اصلا بناءن علی امی،
در صحیح هست درست،
بناءن علی الامی میتوند شارع امرشو بیارد. ببین من به شما میگم که شما یه چای برای من بریز، بعد میگم این چای که میریزی برای من، این جزئی که وسط استکان قرار میگیره دا نریز. تو چی میگوی؟ بگو عاشق منو دیونه فرض کرده یا خودت؟ من یه استکان دو بخوام چای بریزم، او قسمتی هم که وسط قرار میگیره پر میشه دیگه. جزئی که این وسطه اگر حرامه، خب شما نمیتونی رو این کل بگوی آقا اینو پری چای کن، اون وسط ها نه حرومه نیار. اگر جز حرام است شما به کلی که این جز جزش است نمیتونی امر داشته باشی. من از امر دارم استفاده میکنم نه از صحیح ها. امر ندارم. وقتی امر نداشت امر نمیتونه شاره به تو بگید ای سلات رو بیار. وقتی نمیتونه بد بگه ای سلات رو بیار، این سلات مصداق مامورم به شرعی نیست. اگر میخوای مصداق مامورم به بشد باید جزء حرامش رو دراری. جزء حرام رو خارج کنی یعنی همون مانعیت، یعنی جزء حرام دلیل اتیان به مرکب نسبت به جزء حرام به شرط لاس، یعنی جزء حرام به بذاری کنار. این میشه فرمایش آقای نائی. اینجا ندارد، نه تو این بحث ندارد. خیلی خوب، بله اگر شما صحیحی شدید دیگه احتیاجی به این بحث هم ندارد. خب لکن صحیحی نیست. از اینجا معلوم میشد نقض آقای خویی هم وارد نیست. چرا؟ چون نقض آقای خویی که فرمودن مثل نظر به اجنبیه، عجیب است از آیت الله خویی. خب نظر به اجنبیه کی جزء صلات است؟ کلام در اجزاء صلاتی بود که جزء صلات حرام بشد، مثل قرائت سور عزائم. نظر به اجنبیه یه فعل دیگه است، او که جزء نماز نیست، اون فعلی است که ظرف اتیان به اون فعل حین صلاته. بنابراین چی شما آمدید فرمودید این نقض به نظر به اجنبیه میشد؟ از کی تا حالا نظر جزء اجزاء چه بوده است؟ اجزاء صلاتی بوده است. جزء صلات نیست، خب جزءه. شما به عنوان جزء داره اتیان میکنید. پس به عنوان جز دارد اتیان میشه. حالا که به عنوان جز دارد اتیان میشود حرامه. کسی نظر به اجنبیه که جزء صلات نیست که. خیلی خوب، پس نقض آیت الله خویی هم وارد نیست. پس نه نقضشون نه اشکال حلیشون وارد نشد. جواب گفتیم با آقای نائینی، پس ما همراه میشیم. اگر کسی جزء حرام را انجام بدهد عبادتش باطل است مطلقا. پس این میشد یه اشکال دیگه بر آقای آخوند. آقای آخوند گفت نه، جزء حرام را تدارک میکند، تدارک میکند عبادت صحیح میشد. میگم نه، جزء حرام را اتیان کرد مثل اتیان به مانع، عبادت باطل میشه مطلقا. درست شد؟ بله. یه فرمایش آیت الله خویی صحیحه متین، او رو باید رو چشم گذاشت. و اون این است که آقا از این یک فرع فقهی شما نمیتونی کبرای اصولی استنباط کنی و کبرای اصولی رو بگذاری در قیاس، در کبرای قیاس استنباط در همه ابواب فقه جاریش کنی. این فرمایش آیت الله خویی صحیحه. توجه میکنیم از این فرمایشون که صرف نظر کنیم، نقدی که بر آقای نائینی دارن تمام نیست. پس ما با اینکه دلیل اول آقای نائینی رو خودمون نقد کردیم، اما دلیل دوم آقای نائینی تمام، یه دلیلم شما بر اثبات مطلب داشته باشید کافی است و لذا با آقای نائینی همراه میشیم و بر آقای آخوند این اشکال رو میکنیم که اتیان و جزء حرام موجب بطلان عبادت است مطلقا، کل باطل میشن. اشکال چهارم اینم بگم که برسیم سر محض. اشکال چهارم بر آقای آخوند این است که آقای آخوند در وصف ملازم آمدن گفتن دو تا وصف داریم، یه وصف چی؟ مفارق داریم، یه وصف ملازم داریم، درست شد؟ ما خدمت آقای آخوند سه تا اشکال داریم در این داستان وصف ملازمشون. میگم آقای آخوند شما آمدید بین وصف یه قسم چهارم گفتید وصف ملازم، قسم پنجم گفتید وصف مفارق، درست شد؟ خب وصف ملازم که ملازم، وصف مفارق هم گفتید اگر یکی شد وصف و موصوف اتحاد خارجی داشتن، ترکیب بینشون اتحادی شد، قائل شدید به چی؟ به امتناع امر و نهی، اینم موجب بطلان میشن، درست شد؟ خب میگم آقا پس هم وصف مفارق موجب بطلان شد، هم وصف ملازم موجب بطلان شد. وقتی که هر دو تا وصف موجب بطلان میشد، هم وصف مفارق هم وصف ملازم، پس دیگه اینا رو تفکیک کردن به چه دلیل است؟ چرا اومدی 4 و 5 گذاشتی؟ کدوم صورت؟ خب آقای آخوند خودش وصف بفرمایید که مفارق را هم چی میگیرد؟ متحد میگیرد وجودن خارجن، و خودش هم قائل به امتناع است در بحث اجتماع امر و نه. پس هم در وصف مفارق قائل به بطلان است، هم در وصف ملازم قائل به بطلان است. خب این چه تشقیقی است که شما هر دو تا رو میگوی باطل؟ خب دیگه تشقیق کردن، دو تا بیان کردن به چه دلیل است؟ این اولا. ثانیا مثالی که آقای آخوند زدن برای وصف ملازم، مثال به جهر زدن. ما میخوام ببینیم وصف ملازم که مثال به جهر آقای آخوند زده اند، خب آیا جهر غیر قرائت است؟ جهر و اخفات غیر قرائت یا خود قرائت است؟ جهر و اخفات خود قرائت است. با قرائت که الان شما قرائت نکن، جهر بکن ببینم نمیشه، اخفات بکن ببینم نمیشه. جهر و اخفات خود قرائته، تعجب میکنی؟ جهر بگو شما قرائت شدیده است، اخفات قرائت چی؟ خفیه است. درست مثل نور، نور شدید، نور ضعیف، توجه می‌فرمایید؟ نمی‌تونید شما اینا را از هم تفکیک کنید. می‌تونید که نوری داشته باشید که شدت یا ضعف نداشته باشه، یعنی شدت و ضعف یه چیز باشد، بفرمایید که نور یه چیز دیگه. خود وجود نور یا شدید است یا ضعیف است، توجه می‌فرمایید؟ دو تا چیز نیست شدت و ضعف با نور، که یه نور باشه یه شدت، یه نور باشد یه ضعف، توجه می‌کنید؟ نور با شدت یا با ضعف عین هم است. هاکذا قرائتم با جهر و اخفات عین هم است. ای که شما آمدید یه وصف گرفتید، یه موصوف گرفتید، ببینید زید با علمش عین همند یا زید با علمش دو چیز است؟ بله؟ عین همند یا دوتا؟ دوتا دیگه. چرا؟ چون زیدی بود عالم نبود، درس خون شد عالم، پس معلومه علم با زید فرق دارد. علم ذاتی زید نیست، خدای نکرده لا سمح الله پیرم که شد یه وقت میبینی چی؟ یادش میرن، تمام آنچه که بلد بود بر باد میرن. درسته؟ خب پس ذاتیش نیست، چون ذاتی که از بین نمیرد که. خب اما جهر و اخفات نو شدت و ضعف ذاتی نوره. این نور اگر هست یا شدید است یا ضعیف است. توجه میکنید؟ قرائت شما داشته باشید لا محاله، قرائت شما یا قرائت ضعیف هست میشه اخفات، قرائت شدید هست میشه جهر. پس این مثالی هم که زده اصلا دو شی نیست، این وصف و موصوف نیست. داستان قرائت و جهر و اخفات مثل نور شدید و ضعیف است، اینا اصلا وصف نمیشد، شیء واحدن. شما دارید اینا را وصف میگیرید، پس این مثال هم اشکال داره. مطلب سوم بر آقای آخوند بفرمایید تو این بحث این است که شما آمدن آقای آخوند فرمودن در سرایت نهی از وصف موصوف، فرمودن مستحیل است کون قرائتی که جهر به او شده است مأمورون بها باشد، در حالی که جهر منهیون انهاس فعلا. اگر شارع گفت جهر نکن، لا تجهر به زهرین، خب صلاتی که گفت جهر بش نکن از جهر نهی کرد، نمیتوند قرائتی را که شما نسبت به او الان شما جهرن میخوانید نمیتوند بهش امر داشته باشه. درست شد؟ چون نهی کرد دیگه، گفت جهر نکن. حالا اگر شما قرائتی خوندی با جهر، نمیتوند به او نهی داشته باشد. توجه میفرمایید؟ اینم ما بر آقای آخوند اشکال داریم. چیه عبارت آقای آخوند؟ میفرمان لاستحالت کون القرائه، مستحیل است اون قرائتی که یجهر و بها مأموراً بها باشد، این قرائت امر داشته باشد، مع کون الجهر بها منهیاً، در حالی که جهرش نهی داره. اگر جهر نهی دارد، قرائت جهریه نمیتوند امر داشته باشد، کما لا یخفا. میگم آقای آخوند این استدلال مدعای شما را ثابت نمی کند. چرا؟ چون غایت این استدلال شما این است که قرائت جهریه امر ندارد وقتی که جهر حرام باشد. وقتی جهر حرام باشد قرائت جهریه امر ندارد. چرا؟ چون ملازمه با حرامه. وقتی ملازمه با حرام شد دیگه امر ندارد. خیلی خوب، حالا چرا امر ندارد؟ چون متلازمین نمیتوانند که در حکم مختلف باشند. نمیشه دوتا چیز که با هم متلازمن، یکیشون امر داشته باشه یکیشون نه. وقتی جهر حرام شد لازمه او که چه باشد؟ که قرائت باشد، نمیتوند امر داشته باشه. خیلی خوب، میگم این نمیتوند مطلب رو ثابت کند. خیلی خوب، امر ندارد. توجه فرمودید؟ این دلالت نمی کند که قرائت جهریه حرام باشد. قرائت جهریه امر ندارد، اما این دلالتی بر حرمتش نمی کند. توجه می فرمایید؟ و شما می خواهی حرمت قرائت جهریه را استفاده کنید، نه اینکه قرائت جهریه امر ندارد. مدعا حرمت دلیل میرسوند قرائت جهریه امر ندارد. خیلی خوب، ما هم بادون موافق، قرائت جهریه امر ندارد. خب اما شما میخواستی حرمت قرائت جهریه را استفاده کنید. اگر گفتید که خب وقتی جهر حرامه لازمش این است که قرائت جهری هم حرام باشد. میگم خب پس در نتیجه شما قائل شدی به سرایت حکم از یک لازم به لازم دیگر. توجه می‌فرمایید؟ و این را که حکم اگر دوتا لازم داری، حکم این لازم به ملزومش هم سرایت کند. و خود آقای آخوند اینا قبول ندارد که اگر دو چیز لازم و ملزوم بودن، حکم از لازم سرایت به ملزوم بکند، قبول ندارد. دلیل پس درست شد؟ پس این را قبول خودش ندارد؟ و اما پس دیدید ادعا ثابت نشد. ادعاش این است جهر که حرام است، قرائت جهری هم میشه حرام. دلیلی که اقامه کرده است این است که جهر که حرام شد، قرائت جهری لازمه اوست، نمیتواند متلازمن در حکم نمیتونن مختلف باشن. نباید اتحاد در حکم داشته باشن، اختلاف نباید داشته باشن. خیلی خوب، بنابراین وقتی جهر حرام شد بفرمایید قرائت امر نمیتوند داشته باشه، چون اگر امر داشته باشه اختلاف در حکم باشه. قرائت امر نمیتوند داشته باشد، نه اینکه قرائت حرام است. اگر بخوای بگوی قرائت حرامه، باید بگوی حرمت از جهر سرایت میکند به قرائت، قرائت هم میشد حرام. اگر بگوی قرائت از حرمت از جهر سرایت به قرائت میکنه، شما باید قائل بشی که متلازمین احکامشون به هم سرایت میکنه و خود آقای آخونی رو قبول ندارد. هازا تمام الکلام در این بفرمایید امر هشتمی که آقای آخون فرمودند و بحث کردیم. تازه این هشت امر مقدمات بحث بود، حالا آقای آخون وارد بر اصل بحث میشن. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.